فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برپایی همایش شیرخوارگان حسینی فردا در نخستین جمعه ماه محرم در 6200 محل در ایران و 45 کشور جهان.
بازگشایی مرز خسروی از فردا برای تردد زائران اربعین.
آغاز 13 دوره پویش مطالعاتی ملی روشنا با محور کتاب پنجره‌های تشنه.
و هشدار رئیس فراکسیون قرآن و عطرت مجلس به وزیر ارشاد درباره حرمت شکنی سینماها در ایام عزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری با آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی امسال در 6200 محل در ایران و 45 کشور جهان برگزار می شود. آقای منافی پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام، گفت این همایش در تهران در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی برگزار می شود.
امسال در 6250 جلسه در ایران و 45 کشور جهان همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی داریم. نقطه عطف این حرکت نذرنامه خوانی است. مادرها فرزندانشون رو نذر یاری امام زمان علیه السلام میکنن و در این اجتماع بزرگ بیعت با حضرت ولیعصر دارن. این مراسم در 45 کشور جهان هست. در تهران ما در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی هستیم. رأس ساعت 8:30 ان شاء الله این همایش را آغاز می‌کنیم و حدود ساعت 10:30 این مراسم پایان می‌گیرد.
همچنین مراسم شیرخوارگان حسینی در تکایا، حسینیه ها، امامزادگان سراسر کشور و مصلای امام خمینی نیز برگزار می‌شود. مدیر مراسم و مناسبت‌های مصلای امام خمینی گفت این اجتماع از ساعت 8:30 دقیقه در شبستان مصلا آغاز می‌شود و تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری ویژه برنامه جلوه سوگ با بیش از 3000 عنوان برنامه در محرم و صفر خبر داد. آقای علیرضا فاطمیان پور گفت
جلوه سوگ که بیش از 3000 عنوان برنامه انشاءالله برای ترویج فرهنگ عاشورایی سید شهدا در تهران انجام میشه. اهم برنامه ها مثل برنامه نوگلان حسینیه که تجلیل از مددهان دانش آموز شهر تهرانه. دومین برنامه مرثیه آفتاب اجرای میدانی و گسترده تعزیه خانی و پرده خانی در فرهنگ سرای شهر تهران که انشاءالله هر منطقه چندین اجرا رو در هر فرهنگ سرا در طول ایام محرم و صفر داره. برنامه ای داریم به نام برنامه براستان اشک که سوگواره ادبی سالهای قبل هم برگزار شده، خیلی مورد استقبال قرار گرفته، به اضافه اینکه تولید محصول در فضای مجازی و رادیو تلویزیون هم ایجاد شده و خیلی مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته. فراخوان ارسال اشعار آینی با موضوع منتخب از عموم شاعران در حوزه ادبیات مذهبی و آینی و در قالب سوگواره ادبی برگزار میشه. مراسمات ویژه مفصلی که در میدان آینی امام حسین علیه السلام ان شاء الله برگزار میشه تا پایان ماه صفر که اولین برنامه‌اش در جمعه اول ماه محرم انشاءالله بعد پنج بعد از ظهر با حضور اردبیلی های مقیم تهران انشاءالله تجمع و یک سوگواری مفصلی رو در میدان امام حسین علیه السلام دارند و تا سوء عاشورا و در ماه صفر هم مفصل برنامه های متعددی توسط مردم برگزار میشه.
وزیر کشور گفت مرز خسروی از فردا برای تردد زائران اربعین بازگشایی میشود. آقای رحمانی فضلی در قزوین افزود
الحمدلله برنامه ریزی های لازم مبتنی بر تجربه های سالهای قبل واقعا شده در همه حوزه، هم در حوزه پشتیبانی، تدارکات، خدمات، هم باعث کنسولی که ما ویزا را لغو کردیم با همکاری عراق، هم بحث بازگشایی مرز خسروی که انشاءالله فردا پی مراسمی این کار اتفاق میفته، امور زیرساختی، همه اینها با توجه به تجربیات سالهای قبل امسال شرایط را مطلوبتر و بهتر کرده. امیدوارم انشاءالله زائرین ما بتونیم با شرایط راحتتر، سهلتر اعزام بکنیم که دعاگوی همه ما باشه.
گردهمایی سراسری مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با هدف هماندیشی در خصوص سفرهای اربعین حسینی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. آقای اسلامی در این گردهمایی گفت 8000 اتوبوس کار نقل و انتقال زائران اربعین حسینی را بر عهده دارند. وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با همکارم علی مردانی افزود:
یکی بحث راه مواصلاتی بود که خب از قبل شروع کردیم، انشالله تا قبل از آغاز شدن سفرها بهسازی ها و تکمیل پروژه های نیمه تمامی رو که وجود داشته رو بتونن انشالله تا اون حدی که ممکنه اینها رو پیش ببرن و راه مواصلاتی ما از یک کیفیت متفاوتی برخوردار بشه. نکته دوم این که بحث خود پایانه ها بود، انشالله امروز که بحث خسروی هم بازگشایی میشه، این پایانه ها بتواند کیفیت بهتری رو برای خدمت به مردم داشته باشه. آنچه که ستاد اربعین تصمیم گیری کرده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری بوده تو اینها تاکید کردیم و مرور کردیم. و موضوع آخر بحث تمهیداتیه که اتوبوسایی که پیش میری شده و موضوع مکملش هم پروازهای منظم هر چند ساعت یک بار هست که از کرمانشاه و ایلام به مفرد نجف پیش بینی شده که صورت بگیره، غیر از پروازهای برنامه‌ای که از تهران و سایر استان‌ها به مرتبات عالی در برنامه شرکت هواپیمایی بوده و همچنین قطار اضافه تری که اعزام میشه به کرمانشاه که مردم بتوانن از مرزهای غربی برای عزیمت به مرتبات عالی انشالله استفاده بکنن که بررسی سایر فوق‌العاده قطار هست برای اون منطقه.
آیا ما افزایش قیمت رو اتوبوس ها خواهیم داشت غیر از این توی همون پرواز ها و قطار نیست چطوره برای حالا اربعین حسینی؟
نه ببینید، ما هیچ افزایش قیمتی جز اون مواردی که در اطاعت به موجب مجوزهای قانونی ساده شده چیزی که ما نداریم.
همه ساله با نزدیک شدن به 8 محرم در زنجان که با نام یوم العباس نامگذاری شده، خیلی عظیم زنجانی ها خود را برای برگزاری یکی از باشکوه ترین مراسم های عزاداری جهان آماده می کنند. گزارشی بشنوید در این باره.
هر سال با آمدن ماه محرم دلدادگان کوی دوست در زنجان می آیند که همنوا با بانوی دشت کربلا لبیک یا حسین دیگر سردهند.
همه عزادار امام حسین هستیم، همه یه جور دوست دارن که به خدمت امام حسین در بیان، از کوچیک به بزرگ سیاه‌پوشن.
جوانای هیئتی همیشه میان هیئت حیات مذهبی که این عشق امام حسین و این لبیک یا حسین و به کل جهان، به کل دنیا مخابره.
یا حسین و یا حسین
در ایام محرم صحنه‌هایی از شور و شیدایی شهر را فرا می‌گیرد. دلها و جانها آماده جانفشانی برای نور دیده زهرا می‌شود.
یاد کربلا که می‌افته، فکر واسه تو صحنه‌ها جلوی چششه. مردم انقدر عزاداریشون قشنگه، انقدر خوب عزاداری می‌کنن.
فقط ما می‌تونیم از مکتب عاشورا و امام حسین این کلمه رو بگیم که یات من الذله، یعنی نه با زیر سلطه دشمنان و بیگانگان برم.
محرم و عاشورا در فرهنگ مذهبی زنجانی ها همواره جایگاه خاص و برجسته‌ای دارد که در طول تاریخ به عنوان میراثی معنوی نسل به نسل به دیگران منتقل میشه.
واقعا آدم به یاد همون روزا میفته، میگه حیف کاش اون موقع من بودم و به امام حسین و یاران امام حسین میپرستم.
بعد یه سال از رفت این دل بیتابه حسینیه میشه کاش به تو ملحق شیم.
هیئت هایی همچون هیئت سارالله، هیئت حیدریون و هیئت رزمندگان اسلام از هیئت های مهم و شاخص زنجانه که هر سال میزبان جوانان زیادی میشه. از اول محرم زنجان هر روز و هر شب شاهد دلدادگی مردمانی است که سربند عاشقی ابا عبدالله بر پیشانی بسته‌اند. سعید حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
13مین دوره پویش ملی مطالعاتی روشنا همزمان با آغاز ماه عزای حسینی با محور کتاب پنجره‌های تشنه نوشته مهدی قزلی آغاز شد. این کتاب که رهبر معظم انقلاب در سال 93 تقریزی درباره آن نوشتند، روایت سفر ذریح امام حسین علیه السلام از شهر مقدس قم به سمت کربلا است. در این کتاب لحظات شیرین و خواندنی از احساس مردم هنگام استقبال از این ذریح در قالب واژگان روایت می شود. علاقمندان شرکت در پویش مطالعاتی روشنا می توانند برای خرید کتاب پنجره های تشنه تا 15 شهریور به وبگاه roshana.ir مراجعه کنند.
ادامه واکنش ها به حرمت شکنی سینما ها. این بار عضو کمیسیون فرهنگی و رئیس فراکسیون قرآن و عصرت مجلس شورای اسلامی اکران فیلم های کمدی در ایام محرم و سفر را محکوم کرد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبر رادیو هشدار داد در صورتی که وزارت ارشاد با سینما های حرمت شکن برخورد نکند، مجلس به صورت ویژه این موضوع را پیگیری می کند.
همونطوری که ما سابقه دیرینه به عنوان فرهنگ ایرانی ما و اسلامی ما وجود داشته، به محض این که ایام حزن اهل بیت معصومه علیهم السلام میرسیده، مردم ما با همین مظاهری که مرسوم در ایران بوده همراهی میکردن این فضای حزن رو و بعد از طی شدن این موقعیت ها باقی برنامه‌شون ادامه میدادن. الان این فرهنگ یه مقداری داره مورد هجمه واقع میشه. در ماه محرم و سفر مردم سعی میکردن که مراعات بکنن، حتی در پوشششون پوشش‌های خیلی شاد نمیپوشیدن و نشون میدادن که در این دو ماه همراه با کاروان اهل بیت که دوران اسارت رو و شهادت رو داره میگذرونه، اینها هم این رو داشته باشن و این مسیر رو طی کنن. مراکز فرهنگی از جمله سینماهای ما هم باید همین رویکرد رو بتونه همراه با مردم طی بکنه، یعنی در واقع در پخش فیلم ها و اکران فیلم ها مجموعه ای که میاد مجوز اکران میده فیلم ها رو جوری باید طبقه بندی بکنه که در این دو ماه فیلم هایی که طنز هستن و مقداری با این موقعیت های زمانی همراهی ندارن، اینها رو بذارن بعدش در ماه ربیع و ماه های دیگر اکران بکنن، اما در این دو ماه حرمت اعتقادات مردم رو داشته باشن و همراه با مردم این مسیر رو طی بکنن. ما این موضوع رو حتما در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهیم کرد و اگر همراهی تو این موضوع نباشه، خب به هر حال بحث رو به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد که و انتظارمون از وزارت ارشاد این هستش که این کار رو با جدیت همراهی بکنه و نگذاره که باورهای مردم و خواسته های فرهنگی مردم که چند صد سال این باورها وجود داشته، حتی در غیر متدینین که این مراعات ها رو انجام میدادن، لطمه بهش وارد بشه.
به تازگی آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته سینماها فقط در دهه اول محرم و دهه آخر ماه صفر حق پخش فیلم‌های کمدی را ندارند. این اظهارات با واکنش گسترده‌ای در کشور روبرو شد، چون معنای اظهارات آقای فرجی این است که سینماها حق دارند که شب اربعین هم فیلم‌های کمدی نمایش دهند. آقای صالحی وزیر ارشاد هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو فقط به دادن تذکر به سینماها اکتفا کرد.
رئیس جمهور در حکم نخستین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تکالیف این وزارتخانه را مشخص کرد. آقای روحانی در پیوست حکم آقای علی اصغر مونسان 34 وظیفه و اولویت شامل 13 اولویت عمومی و 21 اولویت تخصصی را برای وزارت میراث فرهنگی ابلاغ کرد. رئیس جمهور در این حکم نخستین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف کرد برنامه جامع توسعه گردشگری را مطابق سند چشمانداز به شکل نهایی تدوین کند. همچنین آقای مونسان بنابر حکم آقای روحانی باید برای تهیه و ارائه بسته تبلیغ و بازاریابی به منظور ارائه تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران تلاش کند. آقای علی اصغر مونسان سه‌شنبه گذشته با 163 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از سوی مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش 40% ورود گردشگران خارجی به کشورمان خبر داد. آقای ولی تیموری گفت در سال جاری تا ابتدای مرداد 3 میلیون گردشگر خارجی با هدف انجام سفرهای زیارتی، تفریحی و سلامتی به ایران سفر کردند. وی با بیان اینکه بیشتر سفرهای گردشگری به ایران با اولویت فرهنگی و مذهبی انجام می شود افزود، ورود بخش عمده‌ای از گردشگران به کشور از 4 استان منطقه 3 کشور یعنی ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان بوده است. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین از آغاز تورهای آشناسازی به منظور معرفی جاذبه‌های گردشگری غرب کشور از ابتدای امسال خبر داد. آنطور که آقای تیموری میگوید توسعه گردشگری روستایی شعار سال 2021 گردشگری جهانی است که اجلاس جهانی آن با حضور 180 عضو جهانی به میزبانی مشترک کردستان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.
مهدی علی محمدی، صدای ماندگار عرصه دوبله و رادیو، در 95 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت. مهدی علی محمدی فارغ التحصیل هنرستان عالی هنرپیشگی و دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران در رشته بازیگری بود. وی سال 1340 وارد تلویزیون شد و کار گویندگی و صدا پیشگی را آغاز کرد. بیشتر فعالیت مرحوم علی محمدی پس از انقلاب به صدا پیشگی در آثار سینمایی و پویانمایی مانند دور دنیا در 80 روز، خانواده دکتر ارنست، بچه های کوه آتشفشان و موش کوهستان اختصاص داشت.
آقای جکسن، از وقتی که هیچ کس اینجا زندگی نمی کرد ما اینجا زندگی می کردیم.
گرایان، میشه بگی چرا قبول نمی کنی؟
آقای جکسن، شما نمیتونید درک کنید که پینتو محافظ مقدس کوههای تاراکه و برای ما بسیار با ارزشه. بنابراین کسی نمیتونه به خرسها آسیبی برسونه، حتی شما آقای جکسن.
دور دنیا در 80
در رادیو با برنامه های ادبی شروع شد کارم. برنامه های ادبی، بعد رفتم سال 31-32 اینطورا بود. بعد موردی پیش اومد که رفتم اروپا، اونجا بودم برامبرو.
رادیو رو چقدر دوست داری؟
بلا من بچه رادیو هستم. یا رادیو پدر منه، مادر منه. من در رادیو رشد کردم، رادیو منو بزرگ کرد.
کتاب مرحوم مهدی علی محمدی، صدای ماندگار عرصه صدا پیشگی و رادیو، ساعت 10 صبح فردا از مقابل مسجد بلال صدا و سیما تشییع می شود. روحش شد.
کتاب داستان رویانا، تاریخ شفاهی اقدامات مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان، روانه بازار نشر شد. این کتاب خاطرات ناب و منتشر نشده از روند شکلگیری پژوهشگاهی را روایت می کند که موفق به درمان ناباروری و سلول درمانی و شبیه سازی شد. آقای زمانیان، نویسنده کتاب داستان رویانا، درباره کتاب می گوید.
کتاب داستان رویانا تاریخ شفاهی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانیه که از بعد به تأسیس پژوهشگاه رویان تا دستیابی به دستاوردهای درمان ناباروری، سلولهای بنیادی و شبیه سازی رو روایت میکنه و تا زمان فوت ایشون و تثبیت این دستاوردها کتاب ادامه پیدا میکنه. این کتاب خاطراتی از دکتر کاظمی آشتیانی که مشتمل بر زحمات و تلاش و مجاهدات نشون میشه رو این مقاطع مختلف که از پایان جنگ شروع میشه و یه دی جوونی که از جنگ برگشتن و دوران جنگ تو جبهه ها خدمات پزشکی ارائه میدن روایت میکنه از زبان دوستان و نزدیکان و همکاران ایشون تا مقاطع مختلفی. از ویژگی ها این کتاب میتونیم به خاطرات مقام معظم رهبری اشاره کنیم، خاطراتی از دکتر کاظمی آشتیانی در لابلای سخنرانی هاشون تو مقاطع مختلف روایت کردن. قالب و شیوه روایت کتاب هم به این صورت هستش که راوی دانای کل که سوم شخص هم هستش داستان رو پیش میبره و جای جای کتاب به فراخور مصادیق و موضوعات هم خاطراتی به صورت اول شخص از راویان نزدیک دکتر کاظمی بیان میشه. کتاب در 11 فصل تدوین شده که مشتمل بر 200 صفحه میشه و با قیمت 20,000 تومان توسط انتشارات راهیار منتشر شده است. منابع کتاب هم منابع مکتوب و منابع موجودی بوده که پژوهشگاه رویان روایت کردن که از جمله من میتونم بگم که تو فصل سلول‌های بنیادی که یکی از دستاوردهای بسیار مهم دانشی پژوهشگاه و کشور محسوب میشه و مرز دانش هستش، توی این فصل خاطرات مهم و منتشر نشده بیان شده که شاید بشه گفت مثلا نقطه اوج کتاب توی این فصل روایت شده.
از سراسر گیتی
بهره برداری و ساخت 40 طرح بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان امروز با حضور وزیر بهداشت آغاز شد.
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جاده بافق به رفسنجان به طول 31 کیلومتر به بهره برداری رسید.
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران فردا به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری اقامه می شود. با نزدیک شدن به فصل‌های معتدل سال، محل نماز جمعه از فردا به دانشگاه تهران منتقل می شود.
پیکر حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی مجتهدزاده عبد خدایی از یاران شهید نواب صفوی امروز در حرم رضوی تشییع و در صحن جمهوری حرم مطهر به خاک سپرده شد.
بیش از 100 دستگاه استخراج ارز بیت کوین قاچاق در کیش کشف شد.
باند مسلح تولید کننده ماده مخدر صنعتی شیشه با اقدامات شبانه روزی و پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و پلیس مبارزه با مواد مخدر در مشهد متلاشی شد و همه اعضای آن دستگیر شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات بنگلادش، داکا را به مقصد جاکارتا پایتخت اندونزی ترک کرد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شلیک تعدادی موشک بالستیک بدر 1 به فرودگاه نجران و مقر نیروهای ویژه ارتش سعودی مستقر در نجران خبر داد.
انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، 10 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. 3 تن از کشته شدگان از نظامیان آمریکا و رومانی بودند.
جانشین رئیس بسیج مردمی عراق از تشکیل نیروی هوایی در این سازمان خبر داد.
رئیس جمهور روسیه از بررسی ساخت موشک‌های جدید به دنبال از بین رفتن پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خبر داد.
و بر اثر رانش زمین در جنوب غربی چین 9 نفر ناپدید شدند.
سازمان هواشناسی برای امشب در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سمنان، اردبیل و تهران رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرده است. کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز بعد از ظهر در مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز در شمال استان‌های تهران و سمنان رگبار باران رخ می‌دهد که گاهی با رعد و برق هم رو خواهد بود، اما فردا جمعه از میزان بارش‌هایی که در این مناطق کاسته خواهد شد. تهران امشب آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما فردا در تهران انتظار داریم 33 درجه بالای
6 درجه. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. سپاس از توجه و همراهی شما با این بخش از خبرهای رادیو فرهنگ. عصر بخیر و خدا نگهدار.
از تهران، جام جم، شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی.
امروز کشور در ردیف عزتمندترین کشورهای دنیاست. ملت ایران جزو آبرومندترین ملت‌های دنیاست در چشم دشمنان خود، چه برسه به دوستان. این برای دشمنان ما قابل تحمل نیست. این برای آمریکا که یک روزی اینجا مثل حیات خلوتش بود، برای رژیم صهیونیستی که اینجا یک روز آرامشگاهش بود، می آمدن اینجا استراحت می کردن، برای اونها غیر قابل تحمله. برای اونها این که یک ملتی بایستد صریحاً و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظرات قاطع خود را بر علیه استکبار بیان بکنه و به دیگر ملت‌ها جرأت بدهد، این برای دشمنان ملت ایران قابل تحمل نیست.
سلامت و شاداب باشید. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
ریحان
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخرین به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپای جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
در خدمت و همراه